توی 100 متر توی نیشابور وقتی راه برید چند تا بقعه میبینید. عطار هست، خیام هست، یه امامزاده محروق هست، به علاوه پرویز مشکاتیان خدا بیامرز و چند تا چیز دیگه. اونجا دارن در رابطه با حکیم توس صنایع دستی میفروشن. وقتی میرید توس
دارن
در رابطه با اونجا مجسمه میفروشن. وقتی سوال میکنی میگن ما رفتیم از چین سفارش انبوه دادیم و داشتیم آوردیم. اگر روح و کالبد گرفته بشه از صنایع دستی مشکل ایجاد شده است.
درست.
الان شما وقتی مثال کاشی رو زدید، خیلی خوب، کاشی موقعی ارزش داشته که هفت رنگ بوده، رنگ فام داشته توش، لاب فام بوده، شیخ بهایی ها روش نظر دادن، اومده مسجد شاه اصفهان رو سر پا نگه داشته. اگه تبدیل بشه به کارخونه چینی و کاشی سازی در یزد، دیگه هنر نمیمونه توش. اون وقت ما میایم ببینیم سلیقه مخاطب چیه. مگه هنرمند به سلیقه مخاطب نگاه میکرده؟ هنرمند به درونش نگاه میکرده، درونش رو میاماده تبدیل میکرده به یه ابزار. اگر چاقو ساخته، زنجان ساخته، قند شکن ساخته، زنجان ساخته، داس ساخته، داس شوشو ساخته، حتی اگه جام برای استفاده از آب یا هر مایه دیگه هم استفاده کردیم،
بله.
تو گنجینه آم و دریا میتونید نگاه کنید که ظریف‌تر از هنر جامسازی ما هیچ کجای تاریخ شما نمیبینید. خب حالا تلفیقش با گردشگری. 3-8 ساعت ما داشتیم که بعد از بین رفتن نظام های ارباب رعیتی و فئودالی تبدیل به این شد که ما بیایم 8 ساعت استراحت کنیم، 8 ساعت کار کنیم که 8 ساعت فراغت داشته باشیم. اومدیم اعلام کردیم که اگه 90 سال زندگی کنید، 30 سالشو خوابید، 30 سالشو دارید کار میکنید که 30 سال گذران فراغت داشته باشید. یه حوزه باز شد به نام گذران اوقات فراغت. شاهزاده ها تو ایتالیا کارو شروع کردن با گردشگری مذهبی. اومدیم تا الان که 33 تا رسته گردشگری داریم. کجاش ما داریم با صنایع دستی ارتباط برقرار میکنیم؟ از این 33 مدل گردشگری که پتانسیل ها و توانمندیاش توی ایران ارائه شده، کجاش اومده در رابطه با صنایع دستی ارائه تاریخ کرده؟
بله.
بخش خداحافظیش، بخش خالی کردن آخرین پنی به پنی یا دلار به دلار جیب افرادی که دارن از کشور خارج میشن. گردشگرها دیگه الان گردشگرهای بی سواد نیستن.
بله.
گوگل میکنن، سرچ میکنن، ماهیت کار رو در میارن و وقتی به قول شما تو همون ماجرای فرودگاه امام میبینن که یه چیز بیروح در حجمای غیر طبیعی داره ارائه میشه که فقط صرفا ازشون پول گرفته بشه. خب
خیلیش هم چینیه متاسفانه،
خیلی
آدم اذیت میکنه وقتی ببینین. چرا به پولی حتما بخ میدیم بهتون ببخشید.
بیشتر از 75% دارن داره چین این کارو میکنه، چون ما دیگه چیزی به نام هنر صنایع دستی نداریم. وقتی میگیم فرش دستباف، اون چیزی که اروپا میخواد، آمریکا میخواد، ثروتمندان میخوان. بزرگترین محل ارائه و زیباترین و پرهزینه ترین و گنج نامه ترین، گنج دونی ترین جایی که میایم فرش رو ارائه میدیم ایران ماله، که وقتی شما وارد میشید میبینید هیچ چی نیست. حرفم بزنی میگن بعد 5 میلیارد تومان بدی بابت حرفش. این یعنی یه سری هنرمند نشستن توی اتاقی دستور گرفتن چیزی بسازن برای جای دیگه، برای یه مسجد تو حاشیه خلیج فارس. من احساس میکنم از اینجا باید بس بشه که هنرمند ما کو.
خب هنرمند باید هنر ببینه کو. هنرمند اگه میخواد خلاقیتش رو به وجود بیاره باید لحاظ ذهنی آمادگی این رو داشته باشه. من اگر میخوام یه هنرمند ساعتی کار بکنه، باید اون ساعت فکرش رو هنرش باشه. نمیتواند پشت ماشین بشینه در آژانس کار بکنه که آژانس کار بدی باشه، در آژانس کار بکنه اون ساعتی که ببینه درآمدش بیشتر از اینه که داره تولید یه کار دیگه.
ولی اینم قبول کنیم که یکی از ویژگی‌های بارز هنرمندا سیالیتشونه، عدم دستورپذیری، عدم برنامه‌پذیری. این عدم دستورپذیری و برنامه‌پذیری و غیر منطقی رفتار کردن تو چهرهشون هست، تو اشل شخصیتشون هست،
پوشش
تو لباس پوشیدنشون هست، تو ارائه طریقشون هست، تو همه چیزشون هست. ما اشتباه کردیم که فکر میکنیم اینا رو یه آدم بیزینسمن، یه آدم برنامه نویس، یه آدم دولتی میتونه در استخدام خودش در بیاره، بگه هنرت چند، بشین بباف پول بگیر، در صورتی که اون داره جور دیگه ای نگاه میکنه، با یه بُعد عرفانی داره به کارش نگاه
میکنه، اون بعد بتونه آماده بکنه. خیلی ممنون از صحبت شما جناب بستانی، متشکرم، نکات جالبی رو گفتین، در ادامه باهاتون همراه هستیم. خب خانم سرکار، خانم پرستو فخاریان، خبرنگار حوزه گردشگری صنایع دستی، از تجربیات خودتون بگید. این همه سالی که خبرنگارید، بالاخره بررسی میکنین، کنجکاوی کندوکاو میکنین، بررسی میکنید، ببینیم که وضع احوال شما چطوری میبینید.
اجازه بدید من از یه جای دیگه شروع کنم و برای اینکه مقدار موضوعم جذابتر بشه، گفتگوام جذابتر بشه، مخالفت کنم با دوستانمون.
بله خیلی خوبه، اینجا رادیو گفتگوه، قرار نیست هممون یه نظر داشته باشیم،
نزدیک هم هستیم،
اصلا آره اصلا ممکنه که ما بخوایم نظرات مختلف تو، من اتفاقا استقبال میکنم از این صحبت شون. بفرمایید.
من جور دیگه فکر میکنم، قطعا اینطوره که هنرمندای ما باید اون در واقع استقلال خودشون رو داشته باشن، قطعا اینطوره که هنرمند ما نمیتونه جای استخدام بشه برای اینکه اون هنر خودش ارائه بده، اما به قول شما هنرمند اگر که فکر کنه من امشب نون ندارم بخورم، نمیتونه هنر خودش رو خلق بکنه. حالا این وسط باید چه اتفاقی بیفته؟ آقای پوری به نکته خوبی اشاره کردن، گفتن هنرمندای ما الان جوری هن که میگن خب من خودم میسازم، خودم بازاریابی میکنم، خودم میفروشم. ما باید یه چیزی رو بپذیریم، یا میخوایم که صنایع دستیمون رشد کنه، توسعه پیدا کنه، یا میخوایم که در واقع به فروش برسه همه جا، به دست همه برسه، یا نمیخوایم این اتفاق بیفته، یا میخوایم هنرمون رو فقط یه سری هنرهای تک، هنرهای شاخص نگه داریم. مثلا هنرمندی داریم که تو حوزه مثلا ورشو داره کار میکنه، هنرمندی داریم که در حوزه حصیر کار میکنه، فقط میخوان یه سری آثار فاخر موزه‌ای بسازن و ما یه سری موزه تعریف کنیم و اینا رو بذاریم توی موزه ها و سالهای آینده بگیم که بله این آثار شاخص آفریده شده و توی موزه هامون هست. اما چیزی که ما امروز میخوایم، حالا برداشت من دست کم اینه که اون چیزی بهش احتیاج داریم، اینه که صنایع دستی رو ما وارد زندگی خودمون بکنیم به عنوان شهروندان ایرانی و بعد این رو
کاربردی هست. خانم فخاری ببین، کاربردیه یا دکوریه، دکوراتیو یا فانکشنال، این مشکل اینه.
دقیقا موضوع همینه. وقتی که جناب آقای بستانی میفرماین که ما نمیتونیم که بیایم این رو بر اساس سلیقه مشتری تغییر بدیم اون هنر رو، مشکل اینجا میشه که خب اگر که برای مشتری نمیسازی، برای موزه میسازی، بنابراین فقط باید بذاری تو موزه، اما اگر میخوای بسازی که برسه دست یکی و اون رو بخره، باید بر اساس سلیقه اون بسازی، نه کاملا بر اساس سلیقه اون. اتفاقا یه موضوعی هم هست که همیشه توی فعاله صنایع دستی و حالا کارشناسای صنایع دستی این موضوع هست که آیا ما باید به اصالت پایبند بمونیم یا اینکه باید تغییر بدیم. من فکر می‌کنم با هر جفت اینا رو میتونیم انجام بدیم. ما میتونیم اصالت رو حفظ بکنیم. حالا من کارشناس تخصصی و فنی صنایع دستی نیستم که در این زمینه صحبت کنم، قطعا پژوهش‌هایی انجام میشه در این زمینه، باید انجام بشه که ببینیم چطوری این اصالت رو حفظ بکنیم و از اون طرف ما بتونیم فرشی رو تولید بکنیم که میخواییم بفرستیم اروپا. اروپا این فرشه که گلدار و همه طرح‌های شلوغ رو نمیندازن زیر پاهاشون.
خب ببینید خانم فخاریانی، مسئله که وجود داره اینه که واقعا خب اون عرضه و تقاضا هست که بازار رو به وجود میاره. خب من نمیتونم بگم من چیزی برای خودم تولید میکنم خب کسی نخره، دیگه تولیدش نمیکنم، یه سری ممکنه تولیدش
اصلا چرا باید تولید کنم؟ خب ممکنه بذارم سرت.
ببینید مسئله که ما داریم اینه که این بازار رو عرضه و تقاضا تعیین میکنه، ولی یه هنرمندی که توی یک روستایی نشسته در دل یه اتاقی که از بازار جهانی اطلاع نداره، این رو کجا باید ارائه بده؟ آیا ما موظفیم که، آیا اون هنرمند موظف خودش اینو بزنه زیر بغلش بره اروپا شرکت کنه توی بازاری، توی نمایشگاهی، یا آیا باید دولت یه زیرساختی برای این معرفی، حداقل کاری که یه کشور برای افراد هنرمند اونجا داره انجام میده، این که تبلیغ گردشگری کشورشو میکنه، تبلیغ محصولاتشو میکنه و این به عینه دیده میشه. حالا ممکنه هزاران طرح مختلف، هزاران چیز مختلف نباشه، ولی این به عینه داره دیده میشه. ببینید درسته. وقتی ما صحبت از فرش ایرانی میکنیم دیگه دنیا فرش ایرانی رو میشناسه، خب ولی نگاه میکنیم همین فرش ایرانی رو الان بازاری که چین به دست آورده بیشتر از ماست، برای اینکه داره طرح کاشان ما رو میزنه و میفروشه.
و آیا اولویت زندگی ایرانی ها الان فرش دستباف ایرانیه؟
بله
اولویت
زندگی ایرانی ها نیست. اجازه بدین اگه من یه نکته، ما داریم الان راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم میگیم که میخوایم صنایع دستیمون رو به گردشگرامون بفروشیم. شما نکات خوبی گفتین، ما باید یه سری صنایع دستی داشته باشیم که بدیم به گردشگرا که میخوان یادگاری از کشور به خودشون ببرن بیرون. تا همین پارسال، تا دو سال پیش، من خودم عادت دارم هر سفری که برم، داخلی یا خارجی، حالا داخلی که این وجود نداشت، سفر خارجی که میرفتم میدونستم تنها حالا ارزون ترین چیزی که میتونم تهیه بکنم یا اینکه کوچکترین چیزی که میتونم تهیه بکنم این آهن ربایی هستش که روی یخچال ما میتونیم بزنیم. حالا شکلهای مختلف داره، نمادهای اون کشور هست و با حالا جنس پلی‌استر هست یا نمیدونم چیزای دیگه هست که حالا نمیدونم چیه و اینها تولید میشه، همه جای دنیا هم هست میتونی استفاده کنی. تو ایران من هر جا میرفتم همچین چیزی وجود نداشت. حالا اخیراً اتفاقی افتاده، مثل همین فرمایش شما، چرا ما کاشیامونو نیاییم بزنیم؟
اصلا خانم فرخاریان به من بگین سوغات این تهران چی، من تهران چی باید ببرم؟
همین، ما یه وقتی توی نمایشگاه صنایع دستی هم که حضور پیدا میکنیم میگیم خب مثلا رشته تخصصی تهران چیه، مثلا میگن آبگینه شیشه‌گری، ولی فکرم نمیکنم که این واقعا خیلی چیز تخصصی بوده باشه. یا مثلا
تهران خیلی الان همه جای ایران تو تهران هست.
خیلی شما وقتی دارید در رابطه با یه المان کوچیک از یه کشور میگید، لطفا اینم بگید، شما اگر میرید مسکو یه قاشق میخرید با برند مسکو یا یه همین روی یخچالی میگیرین، اینجوری بیاین از عقبش تعریف کنین. یه کلیساییه به نام کلیسای جام مقدس، خوش صدا ترین خانومایی که تو مسکو هستن هر یک شنبه اونجا جمع میشن، دارن اپرا میخونن در رعایت کامل ادب و سکوت و احترام توی اتمسفر مقدس ارتودکسی. شما وقتی اونجا رو داری بازدید میکنی، میای بیرون، توسط یه سری آدم سالم، توسط یه سری فروشنده حرفه‌ای میاد اون قاشقه رو به شما میفروشه، شما 10 روبل میدی میاری بیرون. من اگر بخوام اینجا ارائه طریق بکنم که مثلا بیایم قاشق تهران رو بفروشیم، قاشق تهران با برند برج میلاد خوبه، کجا بفروشیم؟ با چه اتمسفری بفروشیم؟ توسط چه فروشنده حرفه‌ای؟ بزرگترین هویتی که ما برای سازنده‌های صنایع دستیمون تا الان ایجاد کردیم نمایشگاه دیگه، نمایشگاه بین‌المللی. آیا محیطش استاندارده؟ آقای دکتر شما تخصصتون معماری، محیطش استاندارده؟ یعنی
اصلا این که ما
آقای شوروایی که مثل خیلی عذر میخوام از تمام جامعه عزیز هنری معذرت میخوام، انگار کلیا اومدن
اصلا جناب بستانی اصلا این که ما هنرمندمون رو بیاریم حمایتش نکنیم، ازش پول بگیریم، بهش 4 متر جا بدیم، بگیم بیا یه چیزی این اشتباهه.
و بعدم در همه صدایی که همه میخوان همه رو به سمت خودشون جلب بکنن، که شما مثلا تو هر کدوم از این سالونا بری حداقل 10 تا کلتور نوازی داره اجرا میشه.
جناب بستانی ببخشید وقتتون رو، من اینجا مدیریت میکنم.
خب باش.
آره، عذرخواهی میکنم. خب خانم فخاریان بفرمایید تکمیل کنین، تموم شه که ما بگیم آقای دارابیان ببینیم چه خبره، چون خبرای هفته رو بعد بهمون بگه. بفرمایید.
من این نکته هم اتفاقا در راستای حرف جناب بستانی عرض کنم راجع به نمایشگاه ها و این موضوع. ما الان در جایگاهی هستیم بهتره یه چیزی با خودمون کنار بیاییم. شما یک برنامه داریم، ما توی رادیو شما دعوت کردین از مسئولان مربوطه در حوزه صنایع دستی از وزارتخانه جدید تأسیس که بیان اینجا به هر حال و تشریف نیاوردن.
میدونید خب. چرا نمیان خانم فخاری؟ خب علتشو بگم. چون یه نفر تصمیم گیری. ببینید الان اینجا میان رشته ایه، یه بخشش با وزارت صنایع درگیر میشه. حالا من دوست دارم که اینا رو حتما آقای طلایی توضیح بدن. آقای دکتر ببینید بخشای مختلف درگیر این میشن. خب
مثلا یه چیزی
بعد شما وقتی نمیتونی جواب بدی، ببینید ما الان همین میراث راجب گردشگریم که صحبت میکنیم، بالای 20 تا بخش مختلف، از بخش وزارت خارجه که داره ویزا صادر میکنه، از بخش پلیس دیپلماتیکمون، از بخش حمل و نقل فرودگاهیمون، از بخش حمل و نقل جاده، از بخش هر کدوم اینا یه صاحب داره. اینا با هم دیگه یه پارچه نیستن. صنایع دستی هم الان ما از ایشون دارم آقای پوری میپرسم، میگم شما بیمه ببین دغدغه داره، این بیمش که دست سازمان میراث نیست،
میترسم قطع بشه. آره. میگم این ما قطع نشه، سال دیگه قطع میشه، چون قطع
نگران نباش، باز قطع میشه. شما خیلی شما به فکر چیز دیگه باشید.
من به یه نتیجه برسم
میخوام بگم اگر نمیام، بلکه شما ببینید اونم من میدونم دیگه، 8 ساله بالاخره ما داریم هر هفته این برنامه رو داریم، میاد میگه آقا این اصلا دست منه، من خودم هم میدونم.
بله
اینجا
درسته.
ما یه مدیریت بالاتر میخوایم، یه مدیریت جامع و مشترک بالاتر که قاطع باشه. احسن
به این بعد برسیم که خوب گفتن آقای پوری، اصلا صنایع دستی اولویت نیست که.
خب نیست، خب گردشگری
میخوام بگم،
خب فقط گردشگری هست اولویت کشوره،
دوست دارن باشه آه. ولی اونم نیست،
اصلا ما میگیم صنعت شما از
پارامترهای صنعت برسیم، میخوام به این برسیم که اصلا چیزی به اسم اولویت صنایع دستی ما نداریم توی اولویت دولت. حالا باید بگیریم بشینیم و بگیم حالا چیکار کنیم، هنرمندان باید بگیم بشینن کارشون رو تعطیل کنن. به زمان این اتفاق نباید
این همه داریم راجع به اشتغال صحبت میکنیم وقتی که هیچ پژوهشی راجبش نیست، یعنی واقعا هیچ اتفاق نیفتاده.
من میگم کاری که ما بعد انجام بدیم کار دیگه ایه. ما از این جبهه وارد شدیم، هیچ اتفاق نیفتاده. کاری که بعد انجام بدیم تشکیل ان جی او هایی هستش که اینها هم بتونن اون کار مشاوره رو انجام بدن برای هنر مندا، هم بتونن بازاریابی انجام بدن. آقا ما از دولت قطع امید کردیم. اتفاقا من امروز هم با یکی از فعالای صنعتی صحبت می‌کردم، می‌گفتن ما را به خیر شما امید نیست، شهر من اصلا ما خودمون کارمون انجام میدیم.
پس ما اسم معاونت صنعتی بس به چه درد می‌خوره؟
بقیه بخش
این همه اسراف نکنن، هزینه نکنن، ما خودمون
به وقتش با قوانین جلوتون رو می‌گیرن.
آره دیگه.
خب خیلی ممنون از توضیحات شما. خب شنوندگان عزیز، ساعت 22:46 دقیقه هستش، با برنامه رواق تماشا در خدمت شما هستیم. بین صحبت کارشناسان عزیز از جناب شهاب دارابیان میخوام که بگن چه خبر، بفرمایید.
سپاسگزارم آقای دکتر. 16 کشور در همایش بین‌المللی راه ابریشم شرکت میکنن. جناب آقای محمود رضا عراقی معاون هماهنگی امور عمرانی استان همدان گفتن که همایش بین‌المللی راه ابریشم از 1 تا 7 مهر ماه امسال به میزبانی همدان برگزار میشه. 16 کشور درش حضور دارن. گفتن که فرصت بسیار مناسبیه با توجه به اینکه میزبان این همایش شهر همدانه. آثار
پارسال هم همدان برنامه داشتیم،
آثار مختلف رو معرفی کنن. گفتن که تعدادی از مهمانان این همایش عضو کمیسیون ثبت جهانی هستن که این بسیار فرصت.
ما خواهشی که داریم اینه که حتما اسم مهمونا رو اعلام کنن. پارسال من خودم 7 تا 8 راننده پیدا کردم تو کشورهای مختلف، راننده سفیر اومده و راننده کنسول اومده و جز مهمونا بوده. امسال لیست رو حتما به ما بدن، ما در برنامه اعلام کنیم که کیا
شده. خاطر خان گسترده
خواهش میکنم، بفهم.
بله، طی روزهای گذشته و هفته‌های گذشته انتصاب جناب آقای علی اصغر مونسان رو داشتیم به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. دبیر کل سازمان جهانی این اتفاق رو تبریک گفتن و
ما تبریک میگیم.
گفتن که تصمیم با ارزش دولت جمهوری اسلامی ایران برای تغییر این ساختار را نشانه ای از تغییر نگرش عنوان کردن.
از طرف همین جناب دارم اینجا به آقای دکتر مونسان عزیز که واقعا به برنامه ما لطف داشتن، اینجا هم چندین بار تشریف آوردن، لطفشون شامل حال رسانه ما شده و تبریک میگیم. اتفاق به جز اینکه حالا بحث شخصی باشه، اتفاق مهمی بوده و دغدغه خیلی از برنامه‌های ما با کارشناسان ما تبدیل سازمان به وزارتخونه بوده که خدا رو شکر انجام شد.
و خبر بعدی، امام جمعه زهک توی خطبه این هفتهشون اعلام کرده بودن که فرش سیستان به فراموشی سپرده شده. گفتن که قالی‌بافی یکی از صنایع دستی برجسته منطقه سیستان محسوب میشه که متاسفانه چند دهه است رو به فراموشی رفته. گفتن که پس از گفتگو با یکی از کارآفرینان حوزه فرش که توان ارتباط و صادرات فرش در داخل کشور رو دارن، گفتن مذاکره کردیم و این مذاکرات مثمر ثمر بوده و قرار شده که این اتفاق بیفته. گفتن که در شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان این تدوین شده و قراره که 40,000 قالیباف رو خب زیر پوشش قرار بده.
این خبر شما از یه جنبه خبر جالبیه، اینکه میگن هم بحث دغدغه هستش، امام جمعه محترم وقتی اینو پیگیری میکنن و دنبال میکنن، یعنی که خب دغدغه شهره. بله، که دارن مطلب در نماز جمعه اعلام کردن.
بله بله، گفتن که در طرح اولش هم 5000 نفر میتونن ثبت نام کنن که دار قالی و نخ و بهشون تحویل میدن و بعد هم شرایطی رو فراهم میکنن که این قالی ها رو بتونن بفروشن. گفتن 40000 نفر رو قراره تحت پوشش قرار بدن.
به امید خدا. خب خیلی ممنون، متشکر از خبرهایی که دادید. باز برامو خبر
بله، 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 بله،
خیلی ممنون، متشکر. خب این پیامک هم یه بار دیگه بگیم شنوندگان عزیز، شماره 30000 10 35 الان گوشی دستتونه، 30000 10 35. بگین صنایع دستی شهرتون چیه، برای ما پیامک بکنین، اسمتون هم بنویسید ما اعلام میکنیم. خب با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا با موضوع نقش صنایع دستی در توسعه اقتصاد گردشگری. جناب آقای دکتر طلایی در خدمتتون هستیم. صحبت اولیتو شنیدیم در رابطه با بخش پژوهشی، ادامه صحبتتون رو بشنویم.
سلام عرضم خدمت شما.
من ببخشید قبل از که بگین، نظرات همدیگر رو هم میتونید راجع به نظرات همدیگه هم صحبت بکنید و نقد بکنید و هیچ مشکلی نداره. گفتگو دیگه، گفتگو فرهنگی. بفرمایید.
عرضم خدمت شما که تعریفی که و دغدغه‌ای که آقای دکتر بستانی داشتن در مورد بحث صنایع دستی اینه که ما اول باید تقسیم بندی کنیم هنرمندان و یا کسایی که تولید کنندگان صنایع دستی هم. همونطور که خانم فخاریان در واقع فرمودن، یه بخشی از هنرمندان صنایع دستی کارهای فاخر انجام میدن، یعنی اصلا جنس کارشون کارهای تولید انبوه نیست، جنس کارشون طرف تو یک سال یک کار انجام میده، اصلا در واقع قیمت اون کار هم طوری هستش که هر فرد عادی نمیتونه اون رو بخره. کسایی که در واقع توی بحث در واقع مجسمه های برنزی یا بحث مجسمه های نقره‌ای یا گونه های دیگه از صنایع دستی کار میکنن، بخشی از این آثار اصلا ذاتن جنسش در واقع جنس خرید عامه نیست، برای کلکسیون هاست، برای موزه هاست، برای جاهای در واقع خاصی اصلا طراحی میشه و تولید میشه.
و اضافه کنم های طلایی و این افراد هستن که اساسا شغلی که ازش کسب درآمد میکنن این کار نیست، یعنی بل. از یک مسیر دیگه هم کسب درآمد دارن
بل.
و از این طریق صرفا درآمد دارن.
یه نکته که هستش اینجا، ما در واقع 70%، یعنی آمارهای جهانی داره میگه 70% شاغلین در حوزه صنایع دستی زنان هستن،
خانه‌دار،
که حالا بگیم زنان خانه‌دار
70%.
آره، بیش از تو جهان هم
یعنی خانوم ها بیشتر درگیر هستن.
آره، یعنی اون قشی از اون بخشی از صنایع دستی ما که گویای فرهنگ ها و گویای تمایز های فرهنگیه، اون بخشیه که توسط هنوز همون فرهنگ ها تولید میشه، که اینها هم مثلا صنایع دستی روستایی، صنایع دستی عشایری، و در واقع این کسایی هستن که نه زبان رسانه‌ای دارن، نه میتونن دغدغه هاشون رو بگن، نه انسجام خاصی یا ان جی او خاصی برای در واقع مطالبات خودشون دارن، و این قشقش عظیم تولید کنندگان صنایع دستی هستن. نکته ای که در واقع آقای دکتر بستانی فرمودن و در واقع مورد نقد خانم فخاریان قرار گرفت و منم با خانم فخاریان موافقم، این که یک بخشی از هنر صنایع دستی در واقع اون ذائقه و اون ذوق هنرمنده که تجلی پیدا میکنه در دست ساختش، ولی ما میخوایم ببینیم که در واقع اینجا موضوع برنامه وقتی اقتصاد در واقع نقش صنایع دستی در گردشگری هست، خود گردشگری، یعنی خود گردشگری ما باید ببینیم چه کمکی به صنایع دستی میکنه و صنایع دستی چه کمکی به گردشگری میکنه.
بله. البته من میونه پرانتز ببخشید اینو من بگم، چون با آقای بستانی وقت صحبت ندیم، اصلا من فکر منظور آقای بستانی چیزی که آقای دکتر منظورش این بود که ما حالا نمیدونم آقای بستانی نظرتون اینه یا نه، گفتید که وقتی که من هنرمند هنرشو میگیرم بهش میگم بشون اون چیزی که من میگم بساز که من بفروشم، اون دیگه نمیتونه کار کنه.
حالا یه بحثی داریم اینجا آقای در واقع فرهود عزیز، اینه که یک موضوعی که هستش ما میخوایم بازار صنایع دستی توسعه پیدا بکنه یا نکنه.
باید بکنه. خب. قانونه.
پس یک وقتی این الزام رو ما داریم، یکی از مهمتر، شما وقتی یه کارخونه یه در واقع تولیدی میخواین انجام بدید، یکی از مهمترین مؤلفات برای تولید کالا یا خدمت اون نیازیه که جامعه داره.
بله، قانونه.
خب یعنی مبتنی بر اون فضایی که در واقع توی مشتری هست، دغدغه ذهنی مشتری، اون چیزی که واسه اون کاربرد داشته باشه.
حالا مشکل ما دکتر اینه که ارتباط بین اون بازار که در خارج از ایران هست و اون خانومی که در خانه هست چجور ارتباط
خب برخواد. حالا یه نکته اینجا هست، ما تو صحبتمون داریم میگیم گردشگر، یعنی تصور ما از گردشگر یه گردشگر خارجی هست که بیاد داخل کشور، که گردشگر خارجی تو ذهن ما هم یک گردشگر اروپایی هست که بیاد از داخل ایران یه چیزی به یادگار بده.
خیلی هم پول داره و آره. ما فکر کنیم خیلی هم زود میتونیم سرش کلا بذاریم.
یک بخش ما الان باید بگیم خدمت شما که بیش از 96% 97% ورودی های ما از کشورهای OIC هست، یعنی کشورهای سازمان همکاری اسلامی.
الان فعلا عراق اوله.
خب عراق اول، آذربایجان دوم، افغانستان سوم، ترکیه چهارم و و کشورهای همسایه ما هست.
اروپا خیلی کم داره.
نکته ای که اینجا هست، پهنه فرهنگی اینها با پهنه فرهنگی ما، اینا هم پهنه فرهنگی فلات ایران هستن. یعنی ما نمیتونیم برای گردشگری عراق یا گردشگر عراقی یا ترکیه یا در واقع آذربایجانی چیزی متمایزی در واقع عرضه کنیم. و زمانی ما میتونیم عرضه کنیم که این در زندگیش کاربرد داشته باشه. پس وقتی شما میبینید که کلن اروپایی ها 2% این اروپای غربی 2% از سهم بازار گردشگری تو رو دارند. خب
حالا اون 2% چند درصد آره. سندستی میخوان آره. داشته باشن.
حالا یه نکته هست، ما باید بگیم آقا گردشگری اصلا در فروش صنایع دستی گردشگران ورودی به کشور نیست. ما صنایع دستی در خود گردشگران داخلی هم خریداری نمیشه، یعنی حجم جابجایی مسافر و گردشگر داخلی که تو پیکای سفر مثلا 6 ماه اول سال ما داریم، خود اینها هم خریدی
یعنی
انجام نمیدن.
یعنی تهرانیه که شمال میرن از محصولات شمال هم خریدی.
یعنی الان بحث اینه که آقا مثلا چرا گردشگر داخلی که بخش عظیمی از بازار، یعنی دقیقا بیش از 80% ترنوور مالی گردشگری که داره اتفاق میفته در حوزه گردشگری داخلیه. و وقتی شما نگاه میکنید که گردشگر داخلی هم خودش از صنایع دستی استقبال نمیکنه، الان موضوعی نیست که چرا گردشگر خارجی و خود گردشگر خارجی چرا گردشگر اروپایی صنایع دستی نمیخره. ما نکتهش اینه که ما باید ببینیم که بازار صنایع دستی کجاست. وقتی طبقه بندی کنیم بازار صنایع دستی برای فروش، به این نتیجه میرسیم که اولویت ما برای فروش صنایع دستی بازار داخله.
بله.
اولویت دوم ما برای فروش صنایع دستی بازار منطقه است. یعنی یک جایی که بیشترین گردشگر ما با اونهاست، بیشترین تبادلات تجاری ما با اونهاست، ما بیشترین صادراتمون با همسایه هامونه. طبیعی هم هست و این یک قانون جهانیه.
بله.
حالا نکتهش اینه که شما وقتی بیاید زائقه گردشگر داخلی، زائقه ایرانی، زائقه، چون زائقه ایرانی رو وقتی شما درست تشخیص بدید، مبتنی بر اون بیای کاربرد صنایع دستی کاربردی، نه صنایع دستی که صرفاً جنبه نوستالژیک داشته باشه یا فقط صرف زیبایی شناسیش باعث بشه من بخرم. الان نکته‌ای که هستش، ما می‌بینیم که صنایع دستی، من الان وقتی خب بالاخره سفر داخلی سفری که چند بار داره انجام میشه، شما یک بار سفر در واقع ما سفرهایی که از همسایه یا سفر داخلی انجام میشه چند بار تو سال یا توی یک دهه تکرار میشه به یک مقصد. شما که نمیتونید هر دفعه برید یه چیزی یادگاری بگیرید بیارید. شما اگه یک چیزی کاربردی باشه که به درد زندگیت بخوره، یعنی گوشه ای از اون نیازت رو برطرف کنه، اگه دست ساخته هم باشه که چه بهتر، میخرید. پس نکتهش اینه که ما باید بگیم که آقا اگه میخوایم صنایع دستی تولید کنیم باید، و اگه میخوایم در واقع صنایع دستیمون فروش بره، نه یک جنسی از هنرمندان هستن که کارهای فاخر انجام میدن، کارهای موزه انجام میدن، اون یک بحثی مخاطب خاص خودشو داره، ولی عامه تولید کنندگان صنایع دستی کسایی هستند که هنوز مبتنی بر اون شاخصه های فرهنگی که تو ذهنشون هست و نسل به نسل اومده داره اون رو توی هنرش میاره، در حالی که من الان به اون دیگه احتیاج ندارم. اینجا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بگیم بله، صنایع دستی یکی از مشکلاتش اینه که واقعا یعنی دیدگاه هایی که در مورد صنایع دستی داره، یعنی ما یکی از دیدگاه های تندروانه‌ای که در مورد صنایع دستی که طرفداران خاصی هم داره میگه اصلا شما چرا دارید هنر و ذوق و اندیشه و تلاش و پشتکار ایرانی رو به یک سمتی هدایت میکنید که هیچ کاربردی نداره و هیچ ارزش افزوده تولید نمیکنه واسه اقتصاد کشور. یعنی این هم یه دیدگاهیه که آقا شما هنر ظرف ایرانی رو و اون اندیشه و ذوق ایرانی رو به سمت صنایع و تکنولوژی ببر که مبتنی بر نیازهای روز جامعه باشه. سبک زندگی ها تغییر کرده، خونه ها تغییر کرده، خونه های در واقع نوع زیست ها تغییر کرده. میگه آقا شما پس این 2 میلیون 3 میلیون نفری که هستن در حوزه صنایع دستی شما اصلا چرا رو صنعت سرمایه گذاری میکنید؟ شما این رو بیاید این پشتکار، این تلاش، این ذوق رو به یک سمت دیگه.
پس نظر شما اینه که ما اینو همون چیزی که خانم فخاری ها
من نظرم اینه جمع‌بندی کنم
بحثم. آره جمع‌بندی کنید.
جمع‌بندی اینه که صنایع دستی ما، یعنی بخش غالب صنایع دستی ما از این در واقع تنوعی که تو کشور ما وجود داره، جزء متنوع ترین کشورها در دارا بودن رشته های صنایع دستی هستیم. اگه میخوایم توسعه پیدا کنه، باید ببینیم که بله، یک متناسب با شرایط روز جامعه و نیاز بازار، ما چجوری میتونیم اون فرهنگ و اون سنتی که در صنایع دستی تجلی پیدا میکنه در این نیازهای روزمره
استفاده کنیم
که بعد که ما بازار رو شناختیم، مبتنی بر اون تولید کردیم، خود مخاطب و خود مشتری هم میاد در واقع جنس رو میخره و ما در واقع میتونیم امیدوار باشیم که این در آینده توسعه
بده. متشکرم توضیحات شما جناب آقای دکتر شهاب.